این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید شما تو دنیای زندگی می‌کنید که حاکمانش نه تنها با شمشیر و زور، بلکه با تحریف سیستماتیک حقیقت حکومت می‌کنن.
آره، یه فضای کاملاً تاریک و خفقان‌آور.
دقیقاً. ما امروز می‌خوایم شما رو با کسی آشنا کنیم که به جای جنگیدن بر سر زمین‌ها، ذهن‌ها رو فتح کرد. من تو این مقاله از سایت ایرانپدیا به روشنی ثابت کردم که امام محمد باقر یا همون باقرالعلوم معمار واقعی انقلاب فکری اسلامه.
و خب برای درک بزرگی کار ایشون میدونی باید بدونیم تو چه دوران ملتهبی زندگی میکردن. امام باقر تو کودکی فاجعه خونین عاشورا رو با چشمای خودشون دیدن.
یعنی از نزدیک شاهد اون بحران بودن.
بله، و بعد از اون هم تمام عمرشون تو تاریکترین و فاسدترین دوران خلفای اموی گذشت. دورانی که خب میدونید کوچکترین مخالفت سیاسی مستقیمان با مرگ جواب داده میشد.
درسته. و این همون چیزیه که من تو مقاله به شدت روش تاکید کردم. تلاش ایشون برای نشر علم تو اون خفقان مطلق دقیقا مثل اینه که شما بخواید یه شبکه پیچیده دانشگاهی رو درست وسط یه میدان جنگ بسازید.
تشبیه خیلی دقیقیه و به خاطر همینه که استراتژی تغییر رو انتخاب کردن. خیلی ها به اشتباه تغییر رو صرفاً یه عقب نشینی یا ترس میدونن.
یعنی یه جور تسلیم شدن نبود؟
نه اصلاً. این یه اشتباه بزرگه. تغییر یعنی پنهان کردن هوشمندانه باورها. امویان تو اون زمان تلاش میکردن ریشه اسلام اصیل رو بزنن.
آها، پس امام با دوری از سیاست یه سپر استراتژیک ساختن.
دقیقاً. یه سپر امنیتی تا بتونن پایه‌های فکری شیعه رو دور از چشم جاسوسای حکومت از نو بازسازی کنن.
خب پس نبرد مسلحانه رو استراتژی مفیدی ندیدن و وارد میدان بزرگتری شدن، یعنی جنگ اندیشه‌ها. ولی خب اینجا یه سوالی برای من و احتمالاً برای شما پیش میاد.
چه سوالی؟
اگه ایشون تا این حد صلح طلب بودن و از درگیری فیزیکی دوری می‌کردن، پس چطور با ماشین پروپاگاندای حکومت می‌جنگیدن؟ چون می‌دونیم که اون زمان یه سری گروه‌ها به شدت در حال تولید احادیث جعلی بودن.
آره، مثل همون اسرائیلیات که افسانه‌های خارجی رو وارد دین می‌کردن.
دقیقاً، یا حتی تندروهایی که خیلی هم خطرناک بودن. چطور جلو اینا ایستادن؟
نکته کلیدی همینجاست. ایشون اصلاً سکوت نکردند، بلکه از یه سلاح برنده‌تر استفاده کردند، منطق و مناظره.
واو، پس با استدلال وارد میدان شدن.
بله، در برابر این احادیث جعلی، انحرافات رو با کالبد شکافی دقیق و استناد مستقیم به قرآن پاک پاکسازی کردند. مثلا در برابر قالیان، همون تندروهایی که جایگاه امامان رو در حد خدا بالا می بردن،
همونایی که دین رو پر از خرافات کرده بودن،
اره همونا، ایشون مستقیما وارد عمل شدن و اونها رو تکفیر کردن. در واقع با باز کردن باب اجتهاد، یعنی استفاده از عقل، ذهنها رو واکسینه کردند.
و نتیجهش تربیت نوابقی مثل جابر ابن یزید جعفی بود که ده‌ها هزار حدیث رو تو حافظش ثبت کرد، که البته من تو مقالم اشاره کردم که این مقاومت فرهنگی یه مکتب علمی بی‌رقیب رو شکل داد.
مکتبی که تا همین امروزم پابرجاست. حکومت اموی هیچ راهی برای سرکوب این جنبش نداشت،
چون با یه ارتش فیزیکی روبرو نبودن که بخوان تو میدان جنگ نابودش کنن. درسته؟
دقیقاً. ابعاد این شبکه واقعا حیرت انگیزه. خروجی این هست تألیف 400 کتاب پایه به اسم اصول اربع معه بود.
400 تا؟ واقعا عدد بزرگیه.
خیلی زیاد. اینا فقط کتاب معمولی نبودن، دفترچه های مرجعی بودن که شاگردان مستقیما از زبون امام نوشتن. ایشون هزاران شاگرد رو تو مدینه آموزش دادن.
حتی شنیدم رهبران اهل سنت هم از این چشمه دانش بی بهره نموندن.
بله، کسانی مثل ابو حنیفه برای درک عمیق‌تر مفاهیم پای درس ایشون می‌نشستن. عمق دانششون خیره کننده بود.
میدونی این مقایسه خیلی معنا داره. تو همون مقطع فرقه‌ای مثل زیدیه معتقد بودند باید با شمشیر قیام کنن، ولی دستاوردی جز شکست نداشتن.
آره، دقیقاً تفاوت استراتژی‌ها اینجا مشخص میشه.
در حالی که شمشیر واقعی امام باقر قلمش بود. لشکر پیروزش هم اون 900 عالمی بودن که تو مسجد کوفه سخنانش رو فریاد می زدن.
و خب این یه فکر تأمل برانگیز رو برای شما ایجاد می کنه. تصور کنید اگه امام باقر به جای این کادرسازی علمی مسیر شمشیر رو انتخاب کرده بودن.
آیا امروز اصلا چیزی از عمق فقهی و اخلاقی اسلام باقی مونده بود؟ قطعا نه. این نشون میده که قدرت واقعی همیشه تو تسخیر ذهن هاست.
100% هم اینطوره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیانیز همراه ما باشید.